بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. در سوره احزاب که موضوع بحث تفسیری ماست، 7 آیه درباره همسران پیغمبر اکرم است و مناسبتش رو هم خدمتتون عرض کرده ام. بعد از داستان پیروزی بر بنی قریظه و غنایم جنگی فراوان نصیب مسلمانان شدن، بعضی از همسران پیامبر آرزو کردن از این غنایم زر و زیوری، لباس زیبایی، کنیزی تهیه کنند. آیات نازل شد و به اونها جواب داد، یا زر و زیور دنیا و یا خدا و همسری پیغمبر و سعادت جاویدان در قیامت. در این 7 آیه مسائل مهمی از مسائل اسلامی مطرح است. 4 آیه را من قبلا تفسیر کرده ام، 3 آیه باقی مونده که در این 3 آیه 7 دستور به همسران پیغمبر داده شده به عنوان سرمشق برای تمام زنان و مردان جامعه، و من امیدوارم بتوانم در این 7 دستور باقی مونده مسائل مهمی رو که امروز با آن سر و کار داریم به همین مناسبت مطرح کنم. منتها قبل از بیان این 7 دستور یه قضیه شرطیه در این آیه بیان شده. یا نساء النبی، ای همسران پیامبر، لستن که احد من النساء، شما مثل هیچ یک از زنان عالم نیستی. اما یه شرط داره، ان تقیتون، اگر تقوا رو پیشه کنید از همه برتر. این مسئله تقوا چه مسئله مهمی است که هر کجا میریم در برنامه های اسلام به مسئله تقوا برخورد میکنیم. همسران پیامبر تقاضا داشتند لباس زینتی، بعضیاشون یا زر و زیور. اسلام میگوید، قرآن میگوید لباس تقوا در تن کنید که از هر لباسی زیباتر است. در سوره اعراف آیه 26 تقوا تشبیه به یه لباس شده، میفرماید و لباس و تقوا ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلهم یذکرو. لباس تقوا از هر لباسی بهتره، از هر زر و زیوری برای آراستن انسان بالاتره. ببینید برادران، خواهران، جوانان عزیز، لباس سه تا فایده مهم داره. فایده اولی که داره، عیوب انسان رو میپوشاند. انسان عیوبی داشته باشد، به وسیله لباس پوشانده میشود. فایده دوم، زینتی است برای انسان. انسان برهنه بدنماز، اما انسان به وسیله لباس‌های مختلف گوناگون در حدی که اسراف نباشه میتوان خودشو بیاراید و به ما دستور دادن لباس خوب در تن کنید، لباس غیر اسرافکارانه. مخصوصا قرآن میگه وقت میایید به مسجد نماز جماعت، اون لباس خوبه رو در تن کنید. این دستور اسلام. اینم یه فایدهش که آراستن انسانه. اما فایده سوم این است که یه سپر محافظی هست. انسان اگر لخت و برهنه باشه همه روز بدنش آسیب میبینه، به دیوار میخوره مجروح میشه، به زمین میخوره مجروح میشه، به اتومبیل میخوره مجروح میشه، به هر وسیله بخوره بدن بدون سطر آسیب پذیره. اما این لباس جلوه بسیار آسیبها رو میگیره. این در ظاهر لباس و تقوا هم که لباس معنوی است، در این آیه 26 سوره اعراف به اون اشاره شده، اونم همین سه تا اثر داره. تقوا عیوب معنوی انسان رو میپوشاند، تقوا انسان رو زیبا میکنه، تقوا انسان رو در مقابل آسیب‌های اخلاقی حفظ میکنه. بنابراین همون سه تا اثری که لباس ظاهری دارد، لباس تقوا که لباس معنوی است، این آثار سگانه رو دارد. بعد نگاه میکنیم به قرآن مجید، میبینیم برای تقوا آثار معنوی و آثار مادی زیادی بیان شده. من دو آیه رو برای شما میخوانم، یکی مربوط به آثار مادی و دیگری مربوط به آثار معنوی. بعدم میریم ببینیم تقوا حقیقت چیه، این چه گوهر گرانبهایی است که این همه آثار دارد و همه جا سخن از اوست، و چه رقم میتونیم این گوهر گرانبها رو به دست بیاریم. و اما آیه‌ای که برکات مادی تقوا رو میگه، آیه 96 سوره اعراف: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردمی که در شهرها و آبادیها زندگی میکنند تقوا پیشه کنند، ما برکات آسمان و زمین رو به اونها نازل میکنیم. از آسمان باران فراوان میبارد، از زمین گلها و گیاهان و انواع روزیها میروید. هم برکات زمین هم برکات آسمان نصیب اونها میشه. البته برکات زمین منحصر به میوه ها و گیاهان و دانه های غذایی نیست، معادنی هم که در زمینه برکات زمینه. بنابراین اگر مردم عالم تقوا به پیشه کنند، خدا برکات مادی از زمین و آسمان برای اونها فراهم میکنه. این درباره برکات مادی. اما برکت معنوی، سوره انفال آیه 29 نهم. یا ایها الذین آمنو، همه عزیزان و کسانی مایلن سیر و سلوک الالله داشته باشند و به قرب خدا نزدیک بشن، مقامات معنوی رو طی کنن، این آیه رو بشنون. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا پیشه کنید خداوند فرقان به شما میده. فرقان یعنی چه؟ یعنی چیزی که حق و باطل از هم جدا میکنه، یعنی خدا درک و دید و نورانیت و آگاهی باطنی مخصوصی به شما میده که همه جا حق و باطل از هم میشناس، آدم درست از نادرست میشناس، برنامه های پیچیده رو که میبینید برنامه صحیح رو از باطل میشناس. این حالت فرقان، روشنبینی معنوی، آگاهی خاص درونی که حق و باطل از هم جدا میکنه، در سایه تقوا پیدا میشه. و ما در طول تاریخ میخوانیم افراد با تقوایی رو که روشنبینی هایی داشتن دیگران نداشت. شما یاران ائمه، یاران علی علیه السلام و مخصوصا نگاه کنید، در میان اونها افراد خیلی برجسته‌ای هست. یکی از اونها همین میثم طمار که نامش شنیدید، اصلا غلام بود. علی علیه السلام او رو خرید، آزاد کرد. فرمود اسم چیه؟ عرض کرد سالم. فرمود اسم واقعی تو بگو. عرض کرد میثم. فرمود همون اسم واقعی تو بگو بهتر از نام تو میثمه. اما به تو بگویم به خاطر عشق من، روزی میرسد که تو را بر چوبه دار آویزان میکنن، تکلیفت میکند ابن زیاد که از محبت من اعلام بیزاری کنی، آیا میکنی؟ از کد یا امیر المؤمنین محال است، محال، ولو قطع قطع بشم. فرمود حالا که اینقدر آمادگی داری، بیایی به تو نشان بدم اون چوبه درخت نخلی که تو را به اون دار میزنن. علی علیه السلام دستشو گرفت و برد در کنار نخلستان نزدیک به کوفه. فرمود این چوبه نخل رو میبینی؟ تو رو به این بدار میزنن. افراد عادی باشن میترسن، میلرزن، حالشون به هم میخوره، استرس پیدا میکنن، گرفتار بیماری روانی و افسردگی میشن. اما این مرد با تقوای روشن بین همه روز می آمد زیر درخت، در اونجا دو رکعت نماز می خواند، یه نگاه به درخت می کرد، می گفت تو برای من آفریده شده ای، من هم برای تو. کی می شود که به عشق علی ابن ابی طالب منا بر چوبه تو بدار بیاویزم؟ یه غلام آزاد شده ظاهراً بی سواد خرما فروش اما با تقوا. قبل از آنی که این حادثه برشون پیش بیاد، سوار کشتی شده بود در رود فرات، به مقصدی میره، طوفانی وزیدن گرفت، صدا زد ناخدا طوفان، طوفان خطرناکیه، من میبینم، محکم پرده های کشتی رو ببند. بعد گفت در لابلای این طوفان گویا صدایی شنیدم که معاویه الان از دنیا رفت. میثم تو کوفه هستی، معاویه شام، از کجا؟ تاریخ رو ثبت کردن. یک هفته بعد خبر آمد در همون روز در همون ساعت از دنیا رفته. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تقوا رو پیشه کنید، یه روشنبینی به شما دست میده که دیگران نمیدانن. ابن عباس نامش حبر الامه است، یعنی دانشمند امت، مفسر قرآنی، از علمای بزرگ تفسیره. یه روز میثم تمار بهش گفت ابن عباس بیا پیش من نکات تفسیری به تو بیاموزم که نمیدانی. من پیش تو بیام؟ بله. امیر مؤمنان تنزیل قرآن رو برای تو شرح داد، برای من تأویل قرآن رو شرح داد. ابن عباس گفت به چشم، قلم و دوات و کاغذ آماده کرد. میثم گفت و او نوشت. در سایه تقوا انسان به چه مقاماتی میرسه. خدیجه کبرا که دیروز روز وفات و رحلتش بود، زن با تقوایی بود که در سایه اون تقوا چه مقاماتی پیدا کرد. چند زن هستند که اینها سادات اهل جنتند، خانم های نمونه اهل بهشت، بانوی اسلام فاطمه زهرا، خدیجه کبرا، مریم و همچنین ساره و همچنین همسر فرعون. این زن با تقوا، اون کاخ سلطنتی، اون تشکیلات پر زرق و برق رو به خاطر ایمان و تقوا رها کرد. موقعی که دست و پاشو بسته بودند و شکنجش می دادند، چرا به موسی ایمان آورده ای؟ اعلام بیزاری کن. قالت رب ابن لی بیتن فی الجنه، خدایا این قصر رو رها کردم به عشق تو، قصر بهشتی نصیب من کن. این خدیجه بانوی اسلام دوران سخت زندگی پیغمبر نصیب او شد. پیغمبر تا مدینه بود، مکه بود، دوران سخت بود. به مدینه که آمد نسبتاً دوران راحت تری بود، ولی خدیجه فقط سختی ها بود و همه جا در خدمت پیغمبر. خدیجه تو میخوایی همسر این جوان یتیم بشی؟ با این همه ثروت، با این همه شخصیت. گفت من چیزی در این جوان میبینم که در دیگران نمیبینم. آمد همسر خاتم انبیا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم شد. در روایت داریم هر زمان پیغمبر از بیرون خانه برمیگشت، در مسجد الحرام میرفت، تبلیغ اسلام میکرد، جوانان، نوجوانان، امثال اینها در مکه تحریکشون کرده بودن سنگ به بدن پیغمبر بزنن. هر زمانی پیغمبر به خانه میامد، اولین کار خدیجه این بود که زخمهای بدن پیغمبر رو ببنده. زنی که همسرش رو در این حال میبینه خیلی صبر و حوصله داره و در سایه همین تقوا و صبر و حوصله اون مقام عالی رو داره. همیشه پیغمبر بعد از وفات خدیجه اسم خدیجه رو می آورد. بعضی از همسران پیغمبر عرض کردن یا رسول الله چقدر دارید اسم خدیجه رو می آری؟ خدا بهتر از او به تو داده. فرمود کسی مثل خدیجه پیدا نمی شه. هست در سایه تقوا، هم برکات مادیه هم برکات معنویه. اما تقوا چی هست؟ من سه تا حدیث کوتاه پرمعنا برای شما یادداشت کردم در تفسیر تقوا. همه مخصوصا جوانان عزیز دقت کن. حدیث اول از خاتم انبیاء محمد، صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود تمام التقوا ان تتعلم ما جهلت و تعمل بما علمت. فرمود کامل ترین تقوا این است که آن چرا میدانی عمل کنی و آن چرا نمیدانی بری یاد بگیری. آنچرا از احکام خدا میدانی عمل کن و آنچه نمیدانی یاد بگیر. حالا تمام تقوا. چقدر راه روشن و مفهوم حدیث شفاف. حدیث دوم از امیر مؤمنان علی علیه السلام، پیشوای بزرگ اسلام بعد رسول الله، فرمود من ملک شهوته کان تقیا. فرمود اگر توانستی بر شهوات نفس مسلط بشی شما آدم متقی و با تقوا هستی. نه تنها شهوت جنسی، شهوت مقام، شهوت ثروت، شهوت عیش و نوش. فرمود اگر بر شهوات خود مسلط شدی و مالک شدی تو آدم با تقوایی هستی. راه روشن. سوم باز از رسول خداست، اتق الناس من قال الحق فی ما له و علیه. خوب دقت کنی. فرمود با تقوا ترین مردم کسیست که حق رو بگه چه به نفعش چه به زیانش. همچین آدم با تقوا ترین من تو. حق رو بگو، به نفعت بگو، به زیانت بگو، به زیان برادر و دوست بگو، به زیان جناح سیاسی دست بگو، به ضرر به نفع هرچی هست بگو. اگر تابع حق بودی و ضرر و زیان تو فدایش کردی با تقوا ترین مردم. پس اولین جمله ای که در این آیه شریفه خطاب به همسران پیغمبر یاد گرفتیم، فرمود شما برترین زنان عالمید، ان تقیتن، اگر تقوا رو پیش کنی چنین هستی. بنابراین ماه رمضان هم که میدونید ماه تقواست. روزه فلسفهش مطابق قرآن لعلکم تتقون، روزه بگیری تا با تقوا بشی. بنابراین سعی کنیم در این باقی مونده ماه انشاءالله خودسازی کنیم، بتونیم مقامات تقوا رو یکی بعد از دیگری پشت سر بذاریم، برسیم به مرکات مادی و اون روشنبینی معنوی و اون فرقان. امیدوارم خداوند به همه ما چنین توفیقی را در این ماه مبارک مرحمت بفرماید. به جاه محمد و آله الطاهرین.